نور زره قانونی اسناد لری.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد رفع محدودیت بر سفر 4 مقام ارشد حکومت طالبان به شمول سراج الدین حقانی را برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی تصویب کرد. در سال 2011 سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه شماره 1988 شورای امنیت این سازمان شماری از مقام‌های طالبان را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. روزا اوتنبایف رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مورد 30 نشست دوحه گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در این نشست جزئیات 30 نشست دوحه و هماهنگی های لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یوناما گفته که روی دستور کار 30 نشست دوحه کار میکنند. حکومت طالبان از جرمنی خواسته که اخراج افغانها از خاک این کشور را از راه های دیپلماتیک حل کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه ای که امروز در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر شد این درخواست را از برلین مطرح کرده است. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی دیروز گفت که شماری از پناهجویان افغان و سوریه در جنایت‌های جدید دست دارند و باید از جرمنی اخراج شوند. شولت افزود که هفته گذشته در مانهایم جرمنی یک پناهجوی افغان با چاقو بر یک پلیس حمله کرد و این افسر دو روز پس از انتقال یافتن به شفاخانه جان سپرد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا 8 جون در جام جهانی 20 اوره در برابر نیوزیلند به میدان می‌رود. این نخستین بازی نیوزیلند در جام جهانی 20 اوره کرکت است. وست اندیز میزبان این رقابت خواهد بود که ساعت 4 صبح به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازی گروهش یوگندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد و فردا دومین بازیش خواهد بود. چین، قرقیزستان و ازبکستان توافقنامه پروژه خط آهن جدید را امضا کردند. شی جین پنگ رهبر چین از این پروژه که هر سه کشور را با هم وصل می کند با عنوان اقدام استراتژیک برای کشورش و آسیای میانه یاد کرده است. مقام های سه کشور این توافقنامه را دیروز در پکن پایتخت چین امضا کردند. دولت ایران دستورالعمل های سختگیرانه ای را برای رسانه های این کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور صادر کرده است. بر اساس این دستور تازه هر محتوایی که به هدف جلوگیری از حضور رای دهندگان یا ترویج تحریم انتخابات و سازماندهی هر گونه تجمع اعتراضی، اعتصاب یا تحصن بدون مجوز صورت گیرد با عنوان جرم جنایی تلقی می شود. به تخلف کننده ها ممکن است تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 جون برگزار شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با تهاجم روسیه بر کشورش صلح در اروپا با خطر روبرو شده و تهدید را برای تمامی این قاره به میان آورده است. زلنسکی امروز 7 جون پیش از دیدار مهمش با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان فرانسه گفت آنها در زمان زندگی میکنند که اروپا دوباره قاره صلح نیست. بایدن و زلنسکی هر دو دیروز در مراسم بزرگداشت از 80مین سال روز فرود نیروهای ائتلاف ضد نازی ها در نورماندی فرانسه اشتراک کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت بر سفر 4 تن از رهبران ارشد طالبان را لغو نمود. شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از سازمان ملل متحد خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست 3 دوحه باشد. یک فعال حقوق زن گفت
این بار حداقل صدای مردم مظلوم افغانستان، صدای زنای افغانستان که امروز محروم هستند از تمامی حقوق اساسی مدنی و سیاسیشان شنیده شود.
امتحان کانکور برای 30 سال بدون حضور دختران در افغانستان آغاز شد. یک دختری که از کانکور بهروم است گفت:
امسال باز هم امتحان کنکور آغاز شده و دخترها دیگه اشتراک کردن نمیتونن. این واقعا خیلی یک جنبه منفی داره برای دخترها.
نریندرا مودی صدر اعظم هند به صورت رسمی به عنوان رهبر ائتلاف ملی دموکراتیک انتخاب شد. دانش آموزان دختر در ولایت های فراو و نیمروز که صنف ششم را تکمیل کردند با گریه و ناامیدی با همصنفی ها خداحافظی کردند. یک تن از آنان گفت:
روز آخر امتحان سالانه ما بود، خیلی روز بعد بود. وقت امتحان ما خلاص شوی استادام به ما گفتن که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود.
و مصاحبه با یک قانوندان و وکیل مدافع پناهجویان در جرمنی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد معافیت ممنوعیت سفر 4 تن از رهبران ارشد طالبان برای سفر به عربستان سعودی را تصویب کرد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان از جمله کسانی هستند که تحریم بر سفرشان برداشته شده است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر 4 مقام حکومت طالبان را لغو کرد. کمیته تحریم‌های شورای امنیت در یک اعلامیه تازه گفته است معافیت ممنوعیت سفر مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات و نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف آنان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی تصویب شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این اقدام را به تاریخ 5 جون انجام دادند. شورای امنیت در سال 2011 به اساس قطعنامه 1988 این شورا بر سفر برخی از مقام‌های حکومت طالبان تحریم وضع کرده است. این شورا هرچند گفته که این معافیت را برای ادای مراسم حج به مقام‌های طالبان به تاریخ 5 جون داده، اما به تاریخ 4 همین ماه میلادی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان به امارات متحده عربی سفر کرد و آنجا با امیر این کشور و برخی مقام‌های دیگر آن دیدار کرد. ذبیح‌الله مجاهد در مورد این سفر در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که هر دو جانب در مورد منافع متقابل، راه‌های گسترش همکاری‌ها و کمک به ثبات منطقه با هم گفتگو کردند. او همچنان نوشته که دیجیتالی شدن ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان و ایجاد سهولت در اخذ ویزه برای افغان‌ها از موضوعات دیگر این بحث بوده است. اما سفر سراج الدین حقانی به امارات متحده عربی واکنش‌هایی را نیز به همراه داشت. وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه از کشورها خواست که باید ممنوعیت سفر مقام‌های طالبان را که در لیست تحریم‌های شورای امنیت قرار دارند رعایت کنند. میتو میلر سخنگوی وزارت گفت که حکومت‌ها باید برای سفر این مقام‌های طالبان اجازه دریافت کنند و به این روند احترام بگذارند. پیش از این نیز سفر مقام‌های طالبان به برخی کشورها با واکنش‌های مشابه مواجه شده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته که قرار دادن رهبران در فهرست تحریم‌ها به نفع هیچ طرف نیست و در عوض باید از تعامل، گفتگو و تفاهم کار گرفته شود. گفته نیست که علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز پیش از این برخی از مقامات طالبان را در فهرست ممنوعیت سفر قرار دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. این سازمان ها در نامه به سازمان ملل متحد و اعضایان این خواست را مطرح کردند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
شماره از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در نامه‌ای از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. گروه کاری غیردولتی زنان، صلح و امنیت به روز پنجشنبه با نشر این نامه گفته که به نمایندگی از 11 سازمان حقوق بشری این نامه را به سازمان ملل متحد و اعضای آن فرستاده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در این نامه تأکید کردند که نشست سوم دوحه فرصت حساس برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت و جامعه بین المللی است تا در یک پیام کلیدی هماهنگ شوند که حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند تامین حقوق زنان افغانستان باید به عنوان خط سرخ این نشست مشخص شود. مولوده توانا یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
اگر این بار حداقل صدای مردم مظلوم افغانستان، صدای زنای افغانستان که امروز محروم هستند از تمامی حقوق اساسی، مدنی و سیاسیشان شنیده شود و این بار مردم افغانستان هم بشر حساب شوند، حداقل خط سرخ تعیین شود در خصوص حقوق زنان در افغانستان در شرایط فعلی.
در نامه شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین المللی که سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز از امضا کنندگان آنند، همچنان از سازمان ملل متحد و شورای امنیت و کشورهای عضو خواسته شده که هیچ یک از خواسته‌های طالبان برای اشتراک در نشست سوم دوحه را که حمایت از حقوق بشر زنان و یا مشارکت کامل و منظم جامعه مدنی زنان افغان در هر تصمیم گیری در مورد کشور و آینده شان را تضعیف می کند نپذیرد. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما گروه کاری غیردولتی زنان، صلح و امنیت در این نامه گفته که فضای زنان و دختران افغانستان برای تصمیم گیری و زندگی هر روز تنگ تر می شود. این سازمان های حقوق بشری مدعی شده که این مسئله به طور واضح نشان می دهد که رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان تا کنون نتوانسته طالبان را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان باز دارد. اما برای اعاده حقوق زنان افغان باید چه اقدامات صورت گیرد؟ کریم دهقان، نویسنده و پژوهشگر در حوزه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، میگوید که خواست زنان از مهمترین موضوعات است که باید در نشست سوم دوحه مورد توجه قرار گیرد. او به رادیو آزادی گفت:
مهمترین بحثی که باید از سوی نمایندگان نهادهای بین المللی در نشست باید مورد توجه باشه خواست زنان هست، آزادی فکری و عقیدتی اقلیت ها و گروه های مختلف در افغانستان هست.
قرار است نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 3 جون تا 1 جولای به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد از طالبان رسما برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. هرچند حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی اعلام نکرده که در این نشست اشتراک میکند یا خیر، اما وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه در اعلامیه در مورد دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه آنها، با روزا اتنبای و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که باید برای نشست دوحه آجندای تهیه شود که قابل قبول همه طرف ها باشد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شماره از دختران از برگزاری دور نخست امتحان کنکور در سال جاری بدون حضور آنان ابراز نگرانی می کنند. دختران محروم از آموزش می گویند این بسیار تأسف انگیز است که یک بار دیگر جای دختران در امتحان کنکور خالی است. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
پس از آن که دور نخست امتحان کنکور 1403 در 16 ولایت افغانستان باز هم بدون حضور دانش آموزان دختر آغاز شد، شماری از آنان میگویند که بار دیگر از این کار برآشفته شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند امیدشان با گذشت هر روز از بین میرود و آینده خود را تاریک میبینند. دو تن از این دختران محروم از آموزش از ولایت هرات و غزنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
امسال باز هم امتحان کنکور آغاز شد و دخترها دایی اشتراک کردن نمیتونن. ای واقعا خیلی یک جنبه منفی داره بالای دخترها که ببینه هم قطارهایی از اینا پسرها میتونه بره امتحان کنکور رو بده و شامل پوهنتون شد، ولی اینا باز هم در خانه بشینن و باید افسوس بخورن.
در مدتی که آمادگی کنکور می گرفتیم در یک فشار خیلی زیاد درسی، شب و روز ما معلوم نبود، اما او استرس شیرینی بود و امروز هم که امتحان کنکور برگزار شده جای تأسفه که دختر خانم ها نتونستن که وارد امتحان کنکور بشن.
شماری از فعالان حق آموزش نیز برگزاری امتحان کنکور بدون حضور دختران را متاثر کننده می خوانند. خوشحال روحی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
یقیناً که این بسیار جای تأسف است که یک بار دیگر دختران وطن از امتحان کنکور محروم می شوند و یقیناً که این بسیار پیامد بد خواهد داشت.
دوره نخست امتحان کنکور روز پنجشنبه 17 جوزا در ولایات زابل، پروان، بامیان، کاپیسا، سمنگان، پنچر، بادغیس، قزنی، هرات، پکتیا، غور، پکتیکا، نورستان، میدان وردک و کنر آغاز شد. امروز جمعه 18 و فردا 19 جوزا امتحان دوم و سوم این دور برگزار می شود. بر بنیاد معلومات اداره ملی امتحانات، دور دوم امتحان کنکور به شمول کابل در برخی دیگر ولایات در اول ماه سرطان و دور سوم در 7 و 8 ماه سرطان و دور چهارم در 14 سرطان برگزار می شود. اداره ملی امتحانات گفته که در نظر دارد امسال کم از کم 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی جذب کند. این در حالی است که دانش آموزان دختر در سالهای پیش در امتحان کنکور دستاوردهای خوبی داشتند و چند بار اول نمره عمومی این امتحان هم شده بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و بعد از آن آنان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. هرچند این ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر آموزش دختران واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته و خواست‌هایی برای حذف آن همواره مطرح شده، اما حکومت طالبان تاکنون از این تصمیم خود عقب نشینی نکرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نریندر مودی صدر اعظم هند امروز به صورت رسمی به عنوان رهبر ائتلاف ملی دموکراتیک انتخاب شد. مودی پس از آن که حزب سیاسی اش در انتخابات هند اکثریت را کسب نکرد، به ائتلاف با سایر احزاب مجبور شد. انتظار می رود مودی 9 جون برای 30 بار با عنوان صدر اعظم حلف وفاداری یاد کند. بیشتر از جاوید نعیمی.
با نتیجه غیر قابل پیش بینی در انتخابات عمومی هند، اکنون حزب بی جی پی بارتیا جناتا از ائتلاف تحت نام ایندیه خبر داده و گفته است که نریندر مودی صدر اعظم هند این ائتلاف را رهبری می کند. حزب مودی نتوانست در انتخابات اکثریت آرای مردم را به تنهایی کسب کند و به این ترتیب به ائتلاف مجبور شد. ائتلاف ملی دموکراتیک یا ایندیه از نامزدی مودی به عنوان صدر اعظم حمایتش را اعلام کرده و قرار است این سیاستمدار 73 ساله یکشنبه پیشرو برای 3 مرتبه به عنوان صدر اعظم حلف وفاداری یاد کند. مودی پس از آن که حزب بارتیا جناتا و اعضای ائتلاف از او به عنوان نامزد صدارت حمایت کردند گفت که آنها شکست نخوردند، بلکه ائتلاف در گذشته ها نیز دولت هند را ساخته است. اما مخالفان نریندر مودی انتخابات را شکست قطعی برای او و حزبش می دانند. ملک ارجون خادگی رهبر حزب مخالف کانگرس در یک نشست خبری ادعا کرد که نریندر مودی و حزبش مسئول فساد، نفرت و محرومیت مردم بوده است.
اعضای تشکیل دهنده بلوک هند از مردم این کشور به خاطر حمایت گسترده که توسط اتحاد ما دریافت کردند تشکر میکنند. مردم پاسخ مناسب به بی جی پی و سیاست نفرت، فساد و محرومیت آنها دادند. این دستور کار در دفاع از قانون اساسی هند و در برابر افزایش نرخ‌ها، بیکاری و همچنان برای دفاع از دموکراسی است. بلوک هند با مبارزه علیه حکومت فاشیستی بی جی پی به رهبری مودی ادامه خواهد داد.
مخالفان نریندر مودی او را به پیش گرفتن سیاست ملتگرایی و تعصب متهم می کنند، ادعایی که مودی و طرفدارانش آن را رد کردند. نتایج کامل انتخابات 6 هفته اند که در میانه های ماه اپریل آغاز شد روز چهارشنبه اعلام شد. حزب بارتیا جناتا 240 کرسی به دست آورد، در حالی که برای پیروزی قاطعی به 272 کرسی نیاز داشت. اما اکنون احزاب شامل در ائتلاف ملی دموکراتیک با هم 293 کرسی را در پارلمان مرکزی به دست آوردند. همزمان راهول گاندی از چهره‌های کلیدی حزب کانگرس، خانه تحقیق پارلمان در مورد آنچه بزرگترین فساد در بازار سهام اند عنوان کرده شده است. او ادعا کرده که نریندر مودی و سایر وزیران مربوط به حزب بارتیا جناتا سرمایه‌گذاران کوچک را گمراه کردند و در نهایت آنها پول‌هایشان را از دست دادند. اما بی جی پی ادعای گاندی را رد کرده و گفته است که رهبران حزب کانگرس تلاش می کنند تا سرمایه گذاران را از کار دلسرد سازند.
ب
بیشتر از خبر.
دانش آموزان صنف ششم دختر در ولایت های فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با همسنفی هایشان خداحافظی کردند. آنان می گویند که حکومت طالبان دیگر به آنان اجازه رفتن به مکتب را نمی دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دانش آموزان دختر آغاز می شود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشت در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه چهارم شهر فرا و دانش آموز صنف ششم لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درسهایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همسینفیهایش بسیار ناامید کننده است. او به رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحان سالانه ما بود. خیلی روز بده بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادامو به ما گفتن که استادامو خیلی ناراحت بودن، گفتن که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. سلفی ها هم از همدیگه خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمیم آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بروی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلی گام صفی من ناراحت میشه، دیگه دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف شش نیست، دیگه چیکار خواهیم کرد. من فکر راستیم خدافیزی کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی، دیگه خانه شان دور از مکتب روز نیست، دیگه کلی ناراحت شو گریه با خانه خومی را. دیگه خواستم از امارت اسلامی است که مکتب روی دخترا باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فرا، نیمروز، هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبول آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرانیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
اصلا فهم خیلی جگرخونه که ما چی کنیم داخل خانه، یا بریم مدرسه یا کار خانه کنیم. در اینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبات تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینه که مکتبات تا صف 12 واکنه و به ما این جگرخونی خواه کنیم که تا صف 12 یا در اینده خود دکتر شویم. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شوم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی خصوصی را تا امر رسانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه‌های مکاتب را در افغانستان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید که ادامه وضع محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودن اونا رخصت شدن و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستن، صنف 5 هستن، حتی دخترایی که صنف 3 هستن برای اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا بر از اونا مشکل وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای، هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره که اینا با انگیزه درس بخوانن.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد، میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم، نمیفهمیم سرنوشت ما چی میشه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کشته شدن یک افسر پلیس جرمنی به دست یک پناهجوی افغان در شهر منهایم جرمنی سر و صداهای زیادی را در این کشور ایجاد کرده.
وزرای داخله و خارجه جرمنی در مورد اخراج پناهجویان به گفته آنها افرادگرا از این کشور سخن گفتند. و در مورد اخیر روز پنجشنبه ششم جون اولاف شولتز صدراعظم جرمنی در پارلمان این کشور گفت که این جنایتکاران باید اخراج شوند، حتی اگر از سوریه و افغانستان آمده باشند. با گفته آقای شولتز جنایتکاران جدی و تهدیدهای تروریستی در جرمنی جای ندارند. حادثه منهایم سبب شد که بحثا روی لغو ممنوعیت فعلی اخراج افغانها آغاز شد. همین موضوع را در صحبت با یولیانا شیر، قانوندان و وکیل مدافع که ده ها سال می شود با پناهجویان در این کشور سر و کار دارد در میان گذاشتیم. خانم شیر موضوع را چنین توضیح داد.
Last week, a Afghan citizen attacked political activist.
هفته گذشته یک شهروند افغانستان بر فعالان سیاسی و چندین نفر دیگر با چاقو حمله کرده. نفر را زخمی ساخته و یک افسر پلیس را کشت. او فعلا در توقیف است که به تام قتل روبرو می باشد و به احتمال قوی به حبس دراز مدت محکوم خواهد شد. بر علاوه مجازات جنایی تعیین شده علیه افراد غیر جرمن، این هم ممکن است که دستور برای اخراج یا دیپورتیشن وی از جرمنی صادر شود. در نتیجه چنین دستور امکان آن وجود دارد که چنین افراد به کشور زادگاهشان اخراج شوند. چون در حال حاضر در جرمنی هیچ مقررات اخراج و یا دیپورتیشن به افغانستان وجود ندارد. زیرا ما به این نظر هستیم که رژیم طالبان حتی از ابتدایی ترین معیارهای بین المللی در محاکم پیروی نمی کنند و احتمال پامال شدن حقوق افراد که دیپورت می شوند وجود دارد. از این رو ما روی مسئله دیپورتیشن افراد بحث می کنیم که دست به جنایت سنگین زدند که آیا این افراد به کشورهای مانند افغانستان و یا سوریه دیپورت شوند و یا خیر، یعنی کشورهایی که در آنها حقوق بشری این افراد چی مرد باشد و چی زن به گمان اغلب رعایت نمی شود.
این بحثا برای پناهجویان، مخصوصا پناهجویان افغان که به جرمنی می روند و در آنجا به سر می برند چی تأثیر دارد و بیانات رهبران جرمنی در این رابطه تا چه حد می تواند سرنوشت پناهجویان را در جرمنی تغییر بدهد؟
این بحثا بسیار سیاسی است که توسط حزب راستگرای IFD رهبری می شود. این حزب طرفدار دپورتیشن دست جمعی خارجیان است. البته نه تنها آنان که قضیه جنایی دارند، بلکه بدون در نظر داشت این که از کجا آمدند و چی کردند باید از آلمان خارج شوند. فعلا موضوع یک اندازه تخریش کننده شده که سیاستمداران از احزاب دموکرات هم این موضوع را روی میز گذاشتند. باید تأکید کنم که موضوع مورد بحث مجازات قانونی یک فرد نیست که به جنایت دست زده، مخصوصا جنایت ذکر شده، بلکه ما روی این موضوع بحث میکنیم که آیا شخصی که مرتکب این جنایت شده به افغانستان دیپورت شود یا خیر، جایی که ممکن است دوباره توسط طالبان مجازات شود و آن هم با معیارهای خودشان که مان را پامال کردن گسترده حقوق بشر میدانیم. به اساس معیارهای بین المللی دپورتیشن به افغانستان غیر قانونی است، مخصوصا در چنین قضایا، مخصوصا به افرادی که به جنایت سنگین محکوم شدند، زیرا می توانند در این رابطه به محکمه بالاتر مراجعه کنند. پس این بحثا در واقع اعتبار ندارد. این بحثا چنین معنا دارد که ما اکنون درباره دپورتیشن پناهجویان عادی به افغانستان بحث می کنیم که به رسمیت شناختن غیر مستقیم حکومت طالبان را مطرح می سازد و همزمان با آن ما پامال شدن وسیع حقوق بشر را در این کشور نادیده می گیریم.
بحثایی که فعلا دوام دارد چی پیامدهایی به زندگی افغانهایی خواهد داشت که به جرمنی پناهنده شده و فعلا در خاک این کشور به سر می برند؟
من فکر می کنم که در عمل این هیچ تأثیر به شرایط قانونی پناهجویان افغان ندارد. البته تأثیر عمیق روانی دارد. تاریک بدبینی علیه تمام پناهجویان از افغانستان، سوریه و کشورهای دیگر که اکنون مطرح می باشند. ما شاید شاهد خصومت ها علیه پناهجویان عادی باشیم و یا مردمی که در این کشور اجازه اقامت دارند و یا حتی کسانی که شهروندی این کشور را هم به دست آوردن خاص به خاطر زوایرشان با خصومت روبرو شوند. این بحث است که میتواند تبعیض نژادی را دامن بزند و امنیت بیشتر را برای مردمی که در جرمنی زندگی میکنند چی جرمن باشند و چی غیران تامین نخواهد کرد.
صحبت بود با یولیانا شر، قانوندان و وکیل مدافع پناهجویان در جرمنی.